وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
خدایا مرا در پناه ایمن خود جای ده، اگر بد کردم تو ببخش و اگر بیراه رفتم مرا به راه هدایت کن. خدایا من اگر بد کنم تو را بنده دیگر بسیار است، تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدایی دیگر کجاست ای مهربان ترین. خدایا در دلهای ما جز بذر محبت خود مکار و بر جانهای ما جز باران رحمت خود مبار، آمین. ملتمس دعای خیرتون هستیم و سپاسگزاریم از اینکه شنوندگی برنامه زندگی بزرگراه اقتصاد هستید از شبکه رادیو اقتصاد. امروز موضوع گفتگوی ما با شما تبعیت از رفتار جمع در فعالیت اقتصادی هست، اما بشتابید دوستان عزیز که مسابقه پیامکی هم داریم. از بین افرادی که جواب این سوال رو بدن قرعه کشی می‌کنیم و به برنده هدیه این ناقابل اهدا خواهد شد. بفرمایید که رفتار اقتصادی گروهی در اقتصاد رو مثبت میدونید یا منفی و چرا؟ سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 22652525. البته این رو هم بگم، همون مثبت میدانید یا نمیدانید، منفی میدانید یا نمیدانید هم بگید، خوبه. در مسابقه شرکت داده خواهید شد، اما توضیح بدید بهتره. اما مرور چند خبر در همراهی با احمدرضا نجفی کارشناس خبری. سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستند.
چه خبر آقای نجفی؟
خبرها که ما اولین خبری که بخوام خدمتون عرض بکنم در مورد طرح مجلس برای یارانه تامین کالای اساسی که دیروز توی مجلس تصویب شده. البته هنوز راه خیلی زیادی داره تا بخواد به مرحله اجرا در بیاد.
نیاز به تایید شورای نگهبان داره.
نیاز به تایید شورای نگهبان داره و اینکه یه سری مراحل هم طی میشه تا به خود دولت ابلاغ بشه و حالا اجرایی بشه. توی این طرح که بعضی اونو به عنوان کالا برگ میشناسن، بعضی میگن بازگشت کپونه، بعضی میگن بازگشت به دهه 60. هر طور که اسمش رو بذاری، مجلس طرحی داره که یارانه معیشتی این بار نه به صورت نقدی که به صورت اعتبار برای خرید کالای اساسی به مردم تعلق بگیره، به این معنی که حساب سرپرست خانوار شارژ میشه و نمیتونن برن از خود پرداز پول رو بگیرن، بلکه این
خرید انجام بدن،
باش خرید کالای اساسی انجام بدن
در همون حساب یارانه خانواده ها.
در همون، هنوز که جزئیاتش کاملا مشخص نیست،
چون من خبری که خوندم به این موضوع اشاره شده،
ولی احتمال زیاد همین اتفاق خواهد افتاد و قرار هست که مشمولینمون دقیقاً همون مشمولانی باشن که توی یارانه بنزین داشتیم. در اصل یارانه معیشتی که از آذر ماه سال گذشته، از آبان ماه یا آذر ماه سال گذشته پرداخت شد، 20 میلیون خانوار بودن با 60 میلیون نفر جمعیت، که قراره که مشمولان همون ها باشن، با این تفاوت که این بار برای مشمولان کمتر برخوردار یارانه بیشتری در نظر گرفته شده. گفته میشه که بزه هر نفر 60,000 تومنه یارانه تامین کالای اساسی، و برای افراد کمتر برخوردار یعنی 20 میلیون نفر از اون 60 میلیون نفر که توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار شناسایی بشن، قرار که 120,000 تومن در ماه باشه. این توی این طرح اومده که توی 6 ماه دوم سال 99 دولت رو ملزم میکنه به پرداخت این یارانه کالای اساسی. علی الان 1 ماه و 10 روزه که از 6 ماه دوم سال 99 گذشته و تا این موضوع حالت اجرا به خودش بگیره ممکنه که یارانه آبان ماه رو هم نداشته باشیم. البته خب بستگی به ساعت عمل مجلس، ساعت عمل شورای نگهبان و ساعت عمل دولت در اجرای این قانون داره. بعضی‌ها باهاش موافقن، بعضی‌ها باهاش مخالفن. اونا که مخالفن میگن که هیچ منبعی واسه این در نظر گرفته نشده، بعضی از کارشناسانی رو میگن که و دولت هم الان کسری بودجه داره و از این قبیل مباحث، ولی کسایی که موافقشن میگن که بالاخره به سوی داریم میریم که یارانه از حالت نقدی به حالت اعتباری تغییر پیدا بکنه تا دیگه حالت پولپاشی نداشته باشه در جامعه.
البته باید دید که با این 60,000 تومان چی میشه خرید. یه شونه یا دو شونه تخم مرغ؟
دو تا شونه تخم مرغ شاید بتونیم بخریم، 1 کیلو گوشت چرخ کرده.
با 60,000 تومان هم میتونیم خرید
کنیم؟ نه دیگه، یا 2 کیلو تا یا 2 تا شونه تخم مرغ بگیریم یا 1 کیلو گوشت چرخ کرده.
یا آدامس بگیریم. آقا میگن شونه تخم مرغ 40,000 تومان.
زیادم گرون نیست آدامس.
مجلسیا بشنون دیگه. یه مقدار رقم برام بالا.
مورد بعدی در مورد بورس. توی پیام های مخاطبان هم داشتیم که
بله.
اولین پیامی هم که از طرف مخاطب دریافت کردیم در مورد بورس بود که خیلی سرمایه‌شون توش از دست دادن. این هفته بسیار بدی واسه سهامداران بورس بود، طوری که شروع هفته روز شنبه ما خیلی انتظار داشتیم که بورس سعودی شروع بکنه، ولی همه ما جا خوردیم. شاید البته کارشناسا جا نخورده باشن، ما که بلد نیستیم جا خورده باشیم، ولی کن ما ارتفاع 1.4 میلیون واحد از دست دادیم به 1.3 میلیون واحد. امیدوار بودیم که متاسفانه رو هم از دست دادیم. الان شاخص بورس توی محدوده 1.268 میلیون واحدی قرار داره و توی این یک هفته میتونم بگم که خیلی حداقل 20% سهمشون رو از دست دادن. فرقی هم نمی‌کرد که چه سهمی داشته باشه شخص سهامدار، چون که تقریبا اغلب گروه ها بود. من هر روزی که خبر رو کار میکردم میدیدم که تقریبا حدود 80% نمادهای بازار سرمایه همه منفی بودند، حدود 50%شون صف فروش داشتن تا 5% ارز خودشون از دست دادن. ولی با این حس وجود خبرهای خوبی داره میرسه. یکی از کارشناس ها من مصاحبه داشت و میگفت که برای هفته آینده احتمالاً به روند سعودی برگردیم، چون دیگه به کف رسیده، از این پایین تر نمیشه، واقعا خیلی ارزون فروشیه، به خصوص که آخرین روز هفته یعنی دیروز چهارشنبه ما شاهد افزایش تقاضا برای خرید سهام بودیم و خیلی از نمادها که در صدرشون میشه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی رو نام برد به روند سعودی برگشتن و این باعث شد که ذره امیدواری ها به بورس بیشتر بشه، به خصوص که سازمان بورس جدیدن خبرش دیروز یا امروز اومد که ممنوعیت نوسانگیری روزانه رو که دو هفته پیش اجرا شده بود رو قرار که لغو کنه و از روز شنبه کسانی که سهام رو روزانه خریداری کردن تو همون روز امکان فروشش رو هم دارن. این مورد بسیار پیش از این لغو شده بود.
خب بگم این رو بفهمی. خبر بعدی میخواد بریم سراغ خبر بعدی؟ یه کوتاه توصیه کوتاه دارم.
بفهمی.
فقط دوستان خواهش میکنم ازتون مطالعه شده سرمایه گذاری کنید. مشاوران زیادی در این زمینه هستن که میتونن با شما هم فکری داشته باشن. میتونید یه حق مشاوره خیلی کوچیک بهشون بدید و ازشون مشاوره بگیرید که پولم رو میخوام اینجا مثلا این سهام رو بخرم، در بورس اصلا سرمایه گذاری کنم. بورس یک بازار بسیار شگفت‌انگیزی هست، بدون مطالعه و سواد نمی‌شود در اون ورود کرد. خب خبر بعدی چیه؟
در تکمیل توصیه شما من این رو هم اضافه بکنم که علاوه بر این که نیاز هست که ما دانشمون رو افزایش بدیم و از مشاورای اقتصادی برای سرمایه‌گذاری تو بورس استفاده کنیم، خیلی راه‌های پیش پا افتاده‌ای هست که ما میتونیم حداقل بازدهی رو ازش داشته باشیم، ریسک کمتری داشته باشیم، کمتر حرص بخوریم. راه چارهای صندوق‌های سرمایه‌گذاریه. من توی همین هفته خبرش منتشر شد که در 6 ماه اول امسال صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازدهی خیلی بیشتری نسبت به شاخص کل داشتن. شاخص کل حدود 220% افزایش داشت توی 6 ماه اول سال 99، تقریبا 3 برابر شد نسبت به اول سال. شما الان خیلی ممکنه تعجب بکنید که الان که بازار منفیه چرا 3 برابر داری میگی؟ نه، نسبت به ابتدای سال تقریبا تا اواخر شهریور ما 220% بازدهی داشت، ولی خیلی از صندوق‌هایی رو داشتیم که تونستن بازدهی خیلی بیشتری نصیب مشتری‌هاشون بکنن.
خیلی عالی. خب خبر بعدی.
خبر بعدی در مورد بازار ارز. ما هفته گذشته یک روز خیلی خوبی رو توی بازار ارز داشتیم. دلار یهو از 32,000 تومان اومد تا 26,000 تومان، ما خیلی خوشحال بودیم.
باید اونهایی که خریدن و انباشتن حالشون چطور بوده؟ خوشحال بودن یا نه؟
ما که خوشحال بودیم. ما که طبیعتا خیلی از متغیرهای اقتصادی ما متاسفانه به دلار وابسته است، خوشحال بودیم از این اتفاق. توی این هفته هم روند نزولی رو داشتیم، تقریبا شروع هفته با 29,000 تومان بود و تا این لحظه من توی بازار آزاد داشتم نگاه کردم حدود 28,000 تومان داشت معامله میشد. بانک مرکزی یک اطلاعیه داده امروز و گفته که به طور میانگین در 7 روز ابتدای آبان، یعنی تو همین هفته گذشته، به طور متوسط روزانه 70 میلیون دلار ارز توی بازار مشکل ارزی تزریق شده. البته شاید خیلی بپرسن که خب این ارزو چجوری تقسیم میکنن، ما هم بریم بگیریم توی بازار کجا تقسیم میکنن؟ جواب سوال اینجاست که بازار متشکل ارزی یک بازاریه که توش صراف ها با هم دیگه معامله میکنن، صراف ها با هم معامله میکنن و بانک مرکزی هم اونجا حضور داره، در از به عنوان کسی که بخواد بازار رو کنترل بکنه تزریق های بانک مرکزی توی این بازار انجام میشه. بعضی میگن چرا تاثیر نداره؟ خب دلیلش رو میشه از صرافی ها پرسید. اونا میگن که به خاطر سیستم معاملات بازار متشکل ارزیه که ما نمیتونیم جرئت نمی کنیم که زیاد خرید داشته باشیم از بازار متشکل ارزی، چون که خب هر لحظه ممکنه که دلار بریزه ما خودمون سرمایه‌مون از دست بره، واسه همین از بازار خرید نمی کنیم و به بازار آزاد هم نمی فروشیم.
درسته.
همین موضوع باعث شده که
خیلی ممنونم از شما آقای نجفی. خبراتون تموم شد. بخش بعدی برمیگردید. این که خدافظی میکنیم با شما.
یه خبر دیگه هم داشتم. نمیدونم حالا فرصت داریم.
سرفصلش رو بفرمایید.
در مورد قیمت گوشت قرمز بود.
بفرمایید.
قیمت گوشت قرمز متاسفانه به کیلویی 140,000 تومان رسیده. من همین الان که امروز که داشتم میومدم به استودیو تابله ها رو داشتم نگاه میکردم، تو یک تابله یکی از قصابیا نوشته بود که گوشت چرخ کرده مخلوط کیلویی 60,000 تومان.
خب حداقلش اینه که اون 120,000 تومان یاران کوپنی رو 140,000 تومان کنن که حداقل یک کیلو گوشت بشه خرید باش.
و دلیل این اتفاق با افزایش دام قیمت دام زنده عنوان شده. آیه ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گفتن که قیمت دام زنده که قبلا 44 45 تومان بود شده 57 58000 تومان و این تاثیر مستقیم گذاشته روی قیمت گوشت. واسه همین اگر رفتین قصابی و یهویی با قیمت کیلویی 140000 تومان مواجه شدین یه وقت دعوا نگیریم بود.
نه دیگه این روزا اصلا هیچ چیزی ما تعجب نمی‌کنیم. باور کنید
این نکته رو هم باید اضافه بکنیم که قیمت 140000 تومان کیلویی مخصوص شقه گوشته. خیلی از ما دیگه سراغ خرید یک شقه کامل نمی‌ریم. طبیعتاً
وسعمون نمی‌رسه که بریم.
بریم بسته‌بندی گوشت‌های مثلا خورشتی و غیره بگیریم که اینا قیمتشون بالاتره و بعضن به 200000 تومان کیلویی بسته به نوع گوشتی که می‌خریم میرسه.
خیلی ممنونم از شما جناب نجفی. به امید دیدار دوباره. پایان هفته خوبی داشته باشید.
همچنین شما.
تشکر ممنونم
ازتون.
سپاسگزارم. خداحافظتون باش. نمیشه که خانم تهیه کننده عزیز با شما هستم. آقا اینشون مدام داره منو ضایع میکنه رو آنتن. نمیتونم واقعا. بله نمیشنوم. صدای گوشی رو افزایش بدید. میگم واقعا نمیتونم با ایشون اجرا بکنم. مدام داره منو ضایع میکنه رو آنتن. چیکارش میکنیم؟
چیکارش
میکنیم؟ بله سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز که شنونده بزرگراه اقتصاد شبکه رادیوی اقتصاد هستید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شماره پیام کوتاه 3637 و البته پیامک های شما. خب مخاطب عزیزمون 0913 شما شماره خط 2628 گفتن که تا 10 سال دیگه هم که دولت بخواد به بنده یارانه بپردازد جبران نمیشه سرمایه گذاری در بورس رو که من انجام دادم و یه خاطره بد داره ایشون از کار تیمی و گروهی. خب بهتون گفتیم که آقای دکتر مصطفی هم توصیه کردن که حتما باید مطالعه شده انجام بشود. آقای یا خانم میرلوهی از اصفهان هم گفتن که کار تیمی بهتر است. آقای دکتر مریض شد؟ نه برای چی بود مریض بشه؟ حالشون خیلی خوبه. مریض شدی؟ سکوت کردن فکر میکنین که مریض شدن؟ خیر ایشون فقط در تلاشن که بنده رو ضایع کنن.
نه خواهش میکنم شما... من بالاخره دکترم میدونی. بله. بالاخره این مقام و جایگاه علمی خب تأثیر داره دیگه. خب اگر موجی از من حرفی میزنم
نفر بدون از کدوم دانشگاه شما فارغ التحصیل شدید آقای دکتر. خانم زهرا از تبریز گفتن که برنامه با حضور آقای دکتر خیلی بهتر شده. معنی اسمتون رو خواستن آقای گلدرشتی.
بله معنی گلدرشتی یا شهرتم کل استا
جفتش دیگه.
گلدرشتی که یعنی گل درشت.
قنچه نیستید شما. گل درشت
قشنگ رویده و شکفته
شکوفا شدن در وسط رسانه ملی.
اصلا چرکوندم وسط رسانه ملی و کولد استار. بله. یعنی ستاره سرد. اوه. یعنی چونان ستاره درخشان. بله. و مانند یخ با وقا.
بله. آقا بریم اتاق فرمایشون داره واسه خودشون تبلیغ میکنه. بله. همینطوری
با دکتر کولد استار.
کولد استار
آقا هفته وحدت رو تبریک گفتن. حسام از قزوین گفتن لطفا زمان دکتر بیشتر شود. آقای دکتر دیگه چیکار کنیم زمانتون بیشتر شود؟
منم میگم من خیلی من البته با تایکان صحبت کرده بودم او. زمان من بیشتر بشه اصلا. حالا نگه شما باشید و بالاخره مجری هم حذف بشه چی میشه؟
چی میشه واقعا؟
بله. آگاهی اصلا دانش مهمه.
بله ایشون قرار هست که از هفته آینده بشینن اینجا جای من برنامه رو اجرا کنن، خودشون هم به خودشون حرف بزنن.
بالاخره من دکترم.
منم دکترامو میگیرم این روز آقا.
بله به به به.
علی از تهران گفتم ممنونم از برنامه خوبتون و موضوع خوبتون. یه سوال از دکتر دارم، پروفسور دکتر داریم یا دکتر پروفسور؟
بستگی به زاویه دید شما داره. شما اگر از این ور نگاه کنید خوب. میشه دکتر پروفسور.
اگر از شرق به غربی،
از شرق به غرب، شرق به غرب میشه دکتر پروفسور، از غرب به شرق میشه پروفسور دکتر. بالا پایین هم داره، حالا بالا پایین در این مقاله نمی گنجه، من بعدن حالا تماس بگیرن من واسه شون توضیح.
از جنوب به شمال چی میشه؟
جنوب به شمال میشه یادگار. بعد این به شمال
کی شما رو ضایع میکنه؟ یعنی متوجه نشدید شما عجب آدمیه. 0912 چهار شماره آخر 53 30 و همین آقای گلدرشتی هستن که اینقدر خودشون تبلیغ میکنن.
من قصدشو ندارم، بالاخره من دکترم چیکار کنم؟
اتفاقی منو ضایع میکنه ایشون.
دست خودم نیست،
دست خودشون نیست.
سلام از همگی به خیر. من میخواستم بگم که منظورتون اگر از تبعیت کردن از جمع توی مسائل اقتصادی اینه که مثلا ما ببینیم دیگران چی کار میکنن ما هم همون کار رو بکنیم، این که نه محل کار نیستم. اما اگه مثلا سفر جمعی هست یا حرکت جمعی، بله بالاخره باید نشست و با هماهنگی و همفکری به این نتیجه خوبی توی مسائل اقتصادی اون گروه رسید. ممنون و متشکرم. سلام.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. علی خندانم ریختگر. کار ما گروهیه، اگه یکمون نیاد سر کار اون روز رو نمیتونیم کار کنیم، اون روز واسه همون قشنگی نداره. قربان شما، خدافظ.
عصر همگی به خیر باشه. خیلی ممنونم از اینکه شنونده برنامه بزرگراه اقتصاد هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. موضوع برنامه امروز تبعیت از رفتار جمع در فعالیت‌های اقتصادی هست و ازتون خواستیم به این سوال پاسخ بدید که رفتار اقتصادی گروهی در اقتصاد رو مثبت میدونید یا منفی. گفتم بله و خیر هم درست هست، میپذیریم از شما و در قرعه کشی شرکت داده خواهید شد، اما اگر توضیح بدهید بهتر هست. به هر حال هم رو راهنمایی بکنیم که اگر خوبه یا اگر بده چه اتفاق میفته. قرار هست که پایان برنامه قرعه کشی انجام بشه و از بین افرادی که پاسخ داده اند به قید قرعه به یکی از عزیزانمون هدیه اهدا بشه به رسم یاد بود از برنامه بزرگراه اقتصاد شبکه رادیوی اقتصاد. سامانه پیامکی 30036 37، تلفن 22652525. زمرد گفته که عجب صدای پر انرژی شنیدم دکتر جان، ارادت صداتون خیلی آشناست.
دقت کردین چقدر سطح فرهنگ و شخصیت مردم بالا رفته جدا.
ایشون خیلی خوشحالم. گل درشتی هستن که وسط سازمان شکوفا شدن و امروز وسط بزرگراه اقتصاد شبکه رادیوی اقتصاد آقای ساسان گلدرشتی هستن، معروف به
کلدستار.
صداشون برای همینه که آشناست.
Thank you. کار گروهی به نظر من کار خوبیه، چون هر کسی مثلا یه تخصصی داشته باشه در رابطه با اون کار و دور هم جمع بشن و کاری رو انجام بدن خوب پیش میره. ولی توی ایران متاسفانه میشه گفت، حالا نمیتونم بگم به صفر، ولی فرهنگش خیلی جا نیفتاده و خیلی از افراد به خصوص اگر یه سری افراد بیشیده پیده و بی‌علاقه‌ای توی کار باشن، اینها یه مقدار زرنگی میخوان به خرج بدن و